بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، در بحث اصول اگر خاطرتون باشه، ما به حمد الله در بخش اول کتاب احتیاط در ابتدا نظرات مرحوم آخوند را خدمتتون عرض کردیم. عمده مباحث ما تو که چند بار گفتیم با محوریت فرمایشات ایشونه که از منظر ایشون و طبق مبانی ایشون بخش اول کتاب احتیاط که دوران بین متباینین بود رو بررسی کردیم و به پایان رسید. بعد از اون وارد مبانی مرحوم شیخ شدیم، فرمایشات شیخ هم عرض کردیم، اونم به پایان رسید و در نهایت وارد فرمایشات مرحوم مرزای نائینی شدیم. فرمایشات ایشون هم تحویل دادیم و جلسه قبل الحمدلله اونم کامل شد. خب، علل قاعده طبق سنت و وعده که خدمت دوستان دادیم، البته ان شاء الله به لطف خدا و به عنایت امام حسین سلام الله علیه، حق مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، ما در پایان هر بحثی چه تو فقه چه تو اصول باید نظرات فقهی و اصول خودمون رو به صورت مستدل به رفقا تحویل بدیم. قاعدتا از این جلسه دیگه نوبت به نظرات اصولی خودمون در بخش اول میرسه که طبق قاعده دوستان دست به قلم آماده باشن، ابتدا متن تقریرات رو تقدیم بکنم، رفقا یادداشت بکنن و انشاءالله به توضیحاتش هم بپردازیم. عنایت داشته باشید هم چیکار بکنیم. اگر خاطرتون باشه قبلا هم گفته بودیم که مرحوم آخون کتاب احتیاط رو به دو بخش تقسیم کرد، خاطرتون هست؟
متباینان و ارتباط اقلات.
از نظر مرحوم آخون کل کتاب احتیاط دو بخش میشه. بخش اولش مربوط به دوران امر بین متباینین، بخش دومش مربوط به دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. خب، حالا بخش دوم رو که هنوز شروع نکردیم و فعلا باش کار نداریم، ولی در بخش اول که دوران امر بین متباینین باشه، مبانی ثلاثه منظور نظر ما به پایان رسیده، یعنی فرمایشات مرحوم آخوند که محور اصلی بحث ماست، بعد از اون فرمایشات شیخ و بعد از اون فرمایشات مرزا اینانی کامل شده. باید سراغ بحث خودمون بریم، نظر خودمون، البته با همین شگردی که طی کردیم نسبت به بخش اول کتاب احتیاط، ببینیم که انشالله چه روزی خواهد شد. دوستان دست به قلم آماده یادش بفرمایید. و اما الحق فی المسئله، رفقا دست به قلم آماده یادش بفرمایید. و اما الحق فی المسئله، به نظر حقیر، داخل پرانتز، برخلاف فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم مرزای نائینی رضوان الله تعالی علیهما، علیهما جمعه، پرانتز بسته، مباحث کتاب احتیاط از دو جهت قابل تقسیم هستند: بیان و ذالک. من نمی‌پر و همچنین همه دوستان یه لحظه ملاحظه بفرمایید، این مشخص بشم این تلیعی بحثمون کنم چه خدمتون بگیم. اگر دقت کرده باشید، هم مرحوم آخوند و بعدش همینطور مرحوم میرزای نانی، البته ظاهرن به تبع از مرحوم آخوند خودشون این کار رو کرده، یعنی تبعیت کرده توی مسئله، که این دو بزرگوار مخصوصا مرحوم آخوند اومد طبق اون ذوق خودشون کل کتاب احتیاط رو به دو قسم تقسیم کرد، به دو بخش تقسیم کرد و بر اساس این تقسیم وارد بحث شد. گفت کتاب احتیاط کلا به دو بخش، به دو قسمه، این قسم مباحثش اینه، اون قسم مباحثش اونه. ولی به نظر ما کتاب احتیاط با توجه به مبانی و ملاحظاتی که درش هست از دو منظر قابل تقسیمه. یعنی دو تا تقسیم داره و از هر دو تا تقسیم صلاحیت و شایستگی بحث و تعقیب رو داره. پس اولین نکته که ممکن خدمت دوستان عرض بکنیم اینه که در تقسیم بندی، در مهندسی کتاب احتیاط، ما یه مقدار عرضمون با فرمایشات آیه متفاوته. شما یه زمین رو دست دو تا مهندس بدید، هر کدوم طبق سلیقه خودش خونه میسازه و نقشه رو طراحی میکنه. یه مهندس ممکنه که سه تا اتاق در بیاره، یه مهندس ممکنه که دو تا اتاق در بیاره، یکی ممکنه که مثلا فضای باز اونطوری بکنه که میکنه اونطوری بکنه. قرض این که اگر یک زمین در اختیار دو مهندس با دو سلیقه متفاوت قرار داده بشه، دو شکل خونه متفاوت ازش در میاد. حالا اینجا ذوق مهندسی مرحوم آخوند و ذوق مهندسی مرحوم میرزاینانی بوده که کتاب احتیاط رو کلا به دو شب تقسیم بکنن، بخش اول متباینه، بخش دوم اقل و اکثر ارتباطی. یعنی از نظر حقیر این کتاب احتیاط با این مبانی و ملاحظاتی که در اون ریشه و مبانیش دیده میشه دو جور قابل تقسیم بندی است، یعنی طبق دو نقشه قابل تحقیقه. به اصطلاح حالا چون تشبیه کردم، به اصطلاح مهندسای امروز میگن این زمین دو تا نقشه بهش میخوره، همیشه این شکلی بسازی، همیشه اون شکلی بسازی. البته مثل همین تشبیه، این کتاب احتیاط رو به دو صورت میشه دستبندی و تقسیم کرد و هر یک از این دو تا دستبندی صلاحیت بحث و تعقیب و بیلقال درش وجود داره. خب یادداشت بفرمایید، مشخص شد مقصود ما چیه؟
بله شما حالا چارچوب و ساختاری که از هم
احسن تعبیر قشنگی فرمودید، چارچوب و ساختار کلی بس در کتاب احتیاط الزاماً و صرفاً اون چیزی که مرحوم آخوند فرموده نیست. برای چارچوب و کلی بس یه تقسیم دیگه یه هم هست که آدم میتونه رو اونا فکر بکنه، بالاخره اونم جای تعامل رو داره. خب یادداشت بفرمایید، سر خط تقسیم اول، بازم یه سر خط، شک یا در اصل تکلیف بود که به آن شبهه بدویه می گفتند و عقلن و نقلن محل براءت بود، و یا آن که شک در مکلف به می باشد که در اینجا قهرن این چنین شکی با علم اجمالی همراه است. تکرار میکنم از اول، شک یا در اصل تکلیف بود که با آن شبهه بدویه می گفتن و عقلن و نقلن محل براءت بود، و یا اینکه شک در مکلفون به می باشد که در اینجا قهرن این چون این شکی، این شک در مکلفون به، با علم اجمالی همراه است. یا سرخط داخل پرانتز، از سرخط پرانتز باز کن، تذکر داخل پرانتز، تذکر لا یخفا تعبیره علم اجمالی با نوعی مسامحه همراه است. چون لازم نبود بفرمایید تا به حال این تعبیر علم اجمالی دقت کردید اصلا یعنی چی؟ اصلا این تعبیر علم اجمالی درسته به نظر شما؟
اجمالا علم داریم نسبت به یک موضوعی، در مقابل تفسیری که استاد گفتن آره دیگه، خب چرا درست نباشه؟
خب شما چیزی رو که توضیح دادی خوب توضیح دادی، دقیق هم گفتی، درست بود، ولی ما مقصودمون اون نبود، ما رو خود این تعبیر کار داریم. علم اجمالی تعبیر درسته واقعا؟
استاد اگر وسیله رو خب کجا شما این استعمال میکنی خود، یعنی شما فهمید که چیزی که علم هست دیگه اجمال نداره، خب ممکنه ما نسبت به یک موضوعی حالا بعضی از حالا چیز هستش علمی که داریم
حالا
اجمال
اون
داشته باشه، حالا
توضیحشی که
مجمل باشه.
الحق و الانصاف توضیحش رو خیلی خوب فرمودید. نه ما عرض میکنم حواشی رو بزنید کنار، توضیح بدید رو خود این اصطلاح میخوایم کار بکنیم. علم اجمالی میتونه اصلا تعبیر دقیقی باشه؟ علم یعنی چی؟
یعنی شناخت، یعنی معرفت را رعایت کنم، یعنی دانستن استاد.
علم یعنی قطع،
داده
علم
بر
یعنی
اصول
یقین،
یقین بلست.
علم یعنی قطع، یعنی یقین. اجمال یعنی چی؟
اجمال یعنی چیزی که دارای ابهام هستش، یعنی دارای ارزان خدمت میکنی.
اگر علم همون قطعه، همون یقینه، پس مجمل بودن، مبهم بودنش دیگه چیه؟ اینو میخواستم بهتون تلنگور بزنم. اگر فرمودید چی خواستم عرض بکنم خدمتتون؟ علم اجمالی با اون شناختی که شما تو ذهنتون جا افتاده درسته، ولی آدم وقتی رو خود تعبیر فکر میکنه اصلا این تعبیر اشتباهیه، اشتباهی که تو بهش عادت کردی. همه مونم این اشتباه رو تکرار میکنیم، ولی خب مقصود چیزی دیگه ایه. پس خود تعبیر، ببینید تأکید میکنم، با قصد نظر از اون مباحثش و توضیحاتش که سر جای خودش محترم، این اصطلاح محل بحثه. انادش اصطلاح. علم اجمالی مثل کوسه و ریشپهنه. علم اجمالی کوسه و ریشپهنه، نمیخورن این دوتا به. علم یعنی قطع، علم یعنی یقین 100%، اجمال یعنی مبهم، مجمل یعنی مشخص. زینه امرو مبهم یه یقین و قطع 100%، این ابهامش دیگه برای چیه؟ اجمالش دیگه برای چیه؟ بدیهی است که مقصود از علم اجمال اینه، این المعلوم بالاجمال، المعلوم یعنی چیزی که متعلقش برای ما مجمل و مبهمه، متعلق و مجمل و مبهمه، نه خود علم. خود علم که مجمل نمیشه، خود علم که علمه، خود علم که یقینه، خود علم که قطعه، قطع که اجمال نداره. پس چرا میگیم علم اجمالی؟ یعنی المعلوم بالاجمال، اون چیزی که متعلق علم ما قرار میده اون مجمله، اون مبهمه. اضافه بفرمایید، اضافه شو، ادامه شو. چون علم که همان قطع است با مجمل بودن جمع نمی شود، فلذا قهرن مراد المعلوم بالاجمال خواهد بود. یعنی چیزی که متعلق آن مجمل است، پرانتز بسته، توی پرانتز ما فقط خواستیم این تذکر رو بدیم که دوستان عنایت داشته باشن اگر علم اجمالی میگیم بدونن مقصود چیه. فلزا من برای همین بعضی از فرمایشات آقایون رو دیدم که دیگه دقت میکنن به جای علم اجمالی و هی المعلوم بالاجمال، المعلوم بالاجمال. اگر اشتباه نکنم این دقت تو فرمایشات مرحوم شیخ بیشتر ملاحظه میشه. خب یه سر خط، یه سر خط. اینک این شک در مکلفون به یا وجوبیه است و یا تحریمیه می باشد. چون مکلف به یا دائر مدار بین واجب و غیر حرام است که در این صورت شبهه وجوبیه می شود، و یا آن که مکلفون به دائر مدار بین حرام و غیر واجب است که در این صورت شبهه تحریمیه است. بیا سر خط. و منشأ شک در هر یک از دو قسم مذکور داخل پرانتز شبهه وجوبیه و تحریمیه، پرانتز بسته، یا فقدان نص است یا اجمال نص است و یا تعارض نصین می باشد و البته گاهی از اوقات هم منشأ شک اشتباه در امور خارجیه است که معروف به شبهه موضوعیه است. بیا سر خط. اینک از این منظر تمام این اقسام در کتاب احتیاط قابل بحث و تعقیب هستند. یه سرخط. خب این تقسیم اول بود که تمام شد. سرخط. تقسیم دوم ما چی عرض کردیم خدمتون؟ کتاب احتیاط با توجه به مبانی و ملاحظاتی که درش هست با دو نقش قابلیت مهندسی رو داره، با دو صورت قابل تقسیمه. اون نقشه اول تمام شد، بریم سراغ نقشه دوم. تقسیم دوم بازم بیا سر خط. شک در مکلف به یا از جهت تردید بین متباینین است یعنی دو طرف شک در مکلف به گاهی اوقات دو امری هستند که هیچ ربطی به هم ندارند که با آنها متباینین میگویند. یه سر خط. مثل این که میدانم در ظهر روز جمعه نمازی به من واجب است ولی نمیدانم آیا آن نماز ظهر است یا جمعه است. که این دو هیچ ربطی به هم ندارند. یا مثل این که میدانم یک نجسی در این بین وجود دارد که واجب الاجتناب است، ولی نمیدانم آیا آن ظرف الف است یا این ظرف ب می باشد. برو داخل پرانتز. همانطور که ملاحظه فرمودید در اینجا هم شک در مکلف به با علم اجمالی همراه بود. تکرار میکنم، همانطوری که ملاحظه فرمودید در اینجا هم شک در مکلف به با علم اجمالی همراه بود. پرانتز بسته. خب بیا سر خط، بیا سر خط. و یا آن که شک در مکلف به در جایی است که دو طرف آن با هم مرتبط هستند که به آن شک در مکلف به از جهت تردید بین اقل و اکثر میگویند. دو سرخط. اینک شک در اقل و اکثر هم یا استقلالی است. برو داخل پرانتز. مثل شک در مقدار بدهی به زید که نمیدانم آیا 10 تومان است یا 12 تومان. پرانتز بسته. و یا ارتباطی است. برای ارتباطی هم مثالشو بنویسه دیگه تمام. برو داخل پرانتز. داخل پرانتز. مثل این که میدانم نمازی به من واجب است، ولی نمیدانم آیا 9 جزئی است یا 10 جزئی. پرانتز بسته. خب وقت کلاسمون تموم شد. البته این مطلب هنوز ادامه داره. انشالله به لطف خانم ام البنین خدا توفیق بده این مباحث رو با دقت و استدلال متقن شلا پیگیری بکنیم به برکت صلواتی هدیه به خانم ام البنین. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی
محمد. ان شاء الله از شفاعت فرزندش آقا قمر بنی هاشم همچنین عنایت خود به شفاعت بگیر محروم نباشیم. به صلوات دیگه
محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد.
چه فرجه. خب تماس دعا خدا حافظ شما.